رادیو نمایش همراه شما در همه مراحل زندگی. رادیو نمایش،
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
در هزار توی اسناد و کتاب خانه های مخوف و نیمه تاریخ اسنادی هست که خیلی هم واقعی است. دفتر ادبیات نمایشی رادیو جمعی از محققین خود را جهت یافتن بخشی از تاریخ قاجار مأمور کرده و تلاش آنان به فعل نامعلوم نامش از تاریخ حذف شده، شاید چون خیلی مأیوس بوده و شاید چون خیلی هم مأیوس نبوده. به هر حال این سند ارزشمند و 100% واقعی و غیر قابل انکار در حال حاضر در دسترس شما، یعنی در گوشرس شما قرار دارد. هنوز هم معلوم نیست که چرا تمام افراد این روزنامه خاطرات به غیر از خود ناصرالدین شاه از تاریخ حذف شده اند. اما هرچه هست باور کنید مفرح است. روزنامه خاطرات مطبخ ملوکانه نوشته فرهاد امینی بر اساس ایده از کتاب روزنامه خاطرات اعتماد السلطنه.
ارباب خودم سر با علیک علیکم السلام پیش ایشالله، ارباب خودم سر تو بلا کن توی هر دو کشام نمیری ایشالله، ارباب خودم بزبز قندی ارباب خودم چهره نمیخند.
با شرکت هنرمندان مهدی زیاهی، رامین پور ایمان، علی اصغر دریایی، میر طاهر مظلومی، علی زرینی، سینا نیکوکار، احمد لشینی، مهین نصری، فریبا متخصص، نازنین مهیمنی. کارگردان مجید حمزه، افکتور محمد رضا عبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت 27،
خیلی ادب شد عرض علو حضرت.
بیا نزدیکتر ببینیم جناب پیرسه، خوبی؟
از مراهم سلطانی من از خوب عم کرده بودید بر خدمت رسید. میخواستید برای هم داستان تعریف کرد؟
نه نه، امر دیگری با شما دارم.
من در خدمت هستم علی‌حضرت.
دیروز یأس‌الدوله و مهجورالدوله آمده بودند اینجا.
بله، سوزامن ویهاب در پارک اتابک بودیم و بعد آمدن خدمت شما.
به نظرت احوالشان عجیب نبود؟
من خودم در پارک مشغول شکار اژدها بودم، حواسم با آنها نبود علی‌حضرت.
اژدها؟ در پارک اتابک تهران ما؟
یا وول علی‌حضرت، نامرد بالای درختی قایم موشک کرده بود، کلی تلاش کرد تا پیداش کردم.
شما خوبی سرهنگ میخه؟
او از مراهم سلطانی خوبم.
گویا فقط مراهم ما نیست.
منظورتون چیست علی‌حضرت؟
تو چه مصرف
میخه؟ یا وول همه چیز، چیزی که شد لازم.
نه نه، منظور همایونی من این است که چه میخوری اینطور میشوی؟
من چی هست میشوم؟
مردک اجنبی، تو رفته این پارک اتابک اژدها شکار کردی، بعد میپرسی چطور میشوی؟
اوه، منظور چهار داروی دبای جنگ با اژدهاست. شاب برینگ نایلیش فون ایندیا، خیلی عالیست از هند آورد کرد.
چرا جفنگ میگویی مردک؟ حالا که دیگر سفیر پروس نیستی که امان داشته باشی.
نه
درست حرف بزن.
نه باور کنید راست گفت، خیلی خوب است. این است، ببین دید کرد
این که گیاه هست.
بله، گذاشت زیر زبانتون مثل قند شد آب.
از همین ها به یأس‌الدوله و مهجور دادی؟
یا آنها دنبال اژدها نیامدند.
بده ببینم.
بفرمایید علی‌حضرت.
اعلیحضرت ناصرالدین شاه قاضی جد سرچیب مطبخ نزول اجلاله می فرماید.
بندگان به فدای شما اعلیحضرت، لطف کردید.
خواهش میکنم بفرمایید.
همگی مطبخ تمیز و نظیف از مجستیک. به عنوان پزشک دربار سرکشی کردم.
خواهش میکنم بفرمایید. چرا سرپای ایستادی؟
با بنده هستید علی‌حضرت؟
بله با شما هستم محضور خانم.
سلام.
بفرمایید آقایان.
سلام.
چرا ایستادید؟ بنشینید تا با هم غذا بخوریم.
علی‌حضرت جنت مکان میخواهند.
انقدر تعارف نکنید یأس‌الدوله. بفرمایید بنشینید اینجا، اینجا کنار من.
دارم پس میفتم قربان. شما با من اینجور رفتار
میکنن.
خیلی لطف دارید. بفرمایید
تصدق دارم. بذارید یدتونو ببوسم. یده بده من.
اختیار دارید بنده تصدق شما بشم.
گمانم حال مجلسی خوبی.
بنده خوبم حکیم طلوزان. شما نمیخواید سفری بکنید به فرنگ، به خانواده سری بزنی؟
یعنی علی‌حضرت
قربان خاک پاچ اصلا همایونی یاد بازو بده دوست کنم.
نفرمایید محضور خان، نفرمایید. من به قربان خاک پاچ همایونی شما بشم.
یا للعجب علی‌حضرت، چرا اینطور حرف میزنید؟ اینقدر رحم و مروت با ما رو آیا؟
بنده رعیت شما هستم.
بای دست
نور مایی
یعنی کنم بیشت دیلی بنده بوست.
باید فکری بکنیم آقا، اینطور نمیشود.
علی‌حضرت بلکل دارن تواضع میکنن.
بعد از لموسیو خوب است که.
نخیر آقا نخیر، از صبح حتی یک کلمه فوش ندادن، من دارم سکته میکنم.
بنده هم ایزد، هرچی هست زیر سر فیخت است با هم دواهای گیاهیش. تلوزان
شما باید فلفور فکر بکنید.
من چه فکر بکنم موسیو؟ به من چه بر؟
شما قسم خوردید آقا، باید به فکر درباره ایران باشید.
بله خب موسیو، شاه به این خوبی و مهربانی.
بس کنید تولوزان، بس کنید،
بس کن،
بروید و هرچی خوردند از سرشون بپرانید. من دارم از شدت حرص دیوانه میشم آقا.
منم همینطور. شاه باید همانطور بشوند چه بودن.
ارباب خودم سلام علیکم، علیکم و سلام پیش ایشالله. ارباب خودم سرتو بلا کن، توی هر دو چشم نمیری ایشالله. ارباب خودم بز بز قندی، ارباب خودم چرنه میخندی. بشکن بشکن بشکن، من نمیشکنم بشکن. اینجا بشکنم یار گله دار، اونجا بشکنم یار گله دار. این عاشق بیچاره چقدر حوصله دار. یا حق یا هو.
رادیو نمایش پرهیان تخیل و تفکر.
من در تب و تاب تو هم، خور خراب تو هم، من دیوانه عاشق. ای تو سر و سامان من، نیمه ی پنهان من، جان تو و جانه ی عاشق. من عاشق تن تو هم، دو شفت چشم بد از تو و دنیای من و تو. سایت از شب و روزای من و تو، سویت به لبخند تو، دل من بند تو. ای مهربا تو جان بخواب، ای تو همه خواهشم، توی آرامشم. ای مهربا تو جان بخواب، سویت به لبخند تو، دل من بند تو. ای از شب و روزای من و تو.
شاهبر. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. زورق خیال. درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. جان ورکمن. اثر هانس یواخیم دومینیک. کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 45. فصل 37. صبح روز 11 آقای وبستر پای گردنه کوچکی اردو زد که در پناه دیوارهایی از تخت سنگهای بلند و نکتیز از بادهای سرد کوه در امان بود. آنجا بود که کاروان سپرده به فرمان آقایان لوپز و خولیانو میبایست اتراق کند و تا وقتی که آقای وبستر و جان ورکمن با دو قاطر به دنبال کشفیات خود میروند و برمیگردند به انتظار بماند. آقای وبستر با دقت و دوراندیشی کامل آذوقه لازم برای راه و رخت خواب و اسباب و ابزار کار را برداشت و بر این همه 20 کیلو دینامیت هم اضافه کرد. فکر ذخیره فشنگ‌های باقی مانده نزد کاروان را هم کرد، بدین معنا که آنها را به غار کوچکی در آن نزدیکی‌ها منتقل کرد تا از یخ‌زدگی مصون بمانند. این مسئله سرما در تمام طول سفر یکی از بزرگترین نگرانی‌ها و مشغله‌های فکری آقای وبستر بود. او شخصاً مواد منفجره را بسته‌بندی کرده و روی قاطرها نیز جل پشمی انداخته بود تا حرارت طبیعی بدن آنها حیوان‌ها را برای حفظ فشنگ‌ها از سرما ثابت نگه دارد. برای رعایت همین احتیاط ها بود که نامبرده توانسته بودم مواد قیمتی و خطرناک را از گزند یخبندان های شبانه کوهستان های شیلی در امان نگه دارد. ساعت حرکت فرا رسیده بود و آقای وبستر پس از اینکه آخرین دستورهای لازم را به راه نمایانش داد، به اتفاق جان ورکمن به راه افتاد. راهی که آن دو دنبال می کردند از دامنه های کوه پرفراز و نشیبی بالا می رفت که گاهی از کنار پرتگاه ها یا دره های تنگ و فوق العاده عمیق می گذشت. آقای وبستر به دقت به منظره می نگریست. نخست به اردوگاه خودشان که در آن پایین پشت سر گذاشته بود. میشه زمین لرزه اینجا رو کاری نشته. اگه باز به همین نفع پیش بره ما تا یه ساعت دیگه می رسیم به رگه معدنمون. کاروان کوچک همچنان پیش می رفت. آقای وبستر جلو بود و به دنبالش دو قاطر می رفتن. جان هم عقبدار قافله بود. اینک به گردنه چنان تنگ و فشرده‌ای رسیده بودند که دیوارهای سنگیان از فرط بلندی مانع از ورود نور خورشید آنجا بود. تاریکی دقیقه به دقیقه افزون می شد و تخت سنگ ها همه نمناک و پوشیده از خزه بودند. ناگهان آقای وبستر ایستاد و قرشی از خشم برکشید، چون دیگر راه قابل عبور نبود. معبر کوهستانی با تخت سنگ هیولایی به بزرگی یک خانه مسدود شده بود. گذشتن از این مانع برای آدم‌ها بسیار مشکل بود، چه رسد به قاطرها که اصلا ممکن نبود آنها را از آنجا عبور داد. جان پرسید: الان چی کار باید کرد آقای وبستر؟ زمینکاو پیر که بازوانش را صلیب‌وار در هم انداخته بود متفکرانه به مانع نگاه میکرد. پس از یک لحظه به خود آمد، بار یکی از قاطرها را باز کرد و از لای آن چندین ابزار بیرون کشید. جان باز پرسید: چی کار میخوایم بکنیم؟
دوست عزیز، ما به هر قیمت شده باید از روی این تخت سنگ رد شیم. من برای این کار بیشتر از دو تا وسیله سراغ ندارم. وسیله اول که متر به متر دستاویزایی بکنیم تو سنگ و پله پله بریم بالا. این کاریه که خسته کننده است و ساعتا وقت از همون میگیره. اما راه دوم، اگه بختیار باشه ما رو زودتر میرسونه به مقصد. من از اول فکر خوبی کردم که یه دستگاه مجهز به موشک ماسوره‌ای با خودم آوردم. و ضمن این که این حرف را با لبخند سرخوشانهی میزد، از لای بسته های خود تناب درازی بیرون کشید که تقریبا 60 متر طول داشت. روی نیمه اول تناب گره هایی با فواصل مساوی زد و در هر گره یک پله چوبی فرو کرد و آن را با دقت و مهارت تمام به تناب محکم کرد. سپس یک سپایه کوچک فلزی که شباهت به سپایه دوربین عکاسی داشت روی زمین نصب کرد. روی سپایه موشکی قرار داد و ته تناب را به آن بست. پس از آن همان گونه که با توپ نشانه روی می کنند، موشک را رو به سمتی که می خواست نشانه گرفت و آنگاه کبریت مشتعلی را به آن نزدیک کرد. بارانی از جرقه از پوکه موشک بیرون جست. موشک رو به هوا بلند شد و تناب را به دنبال خود کشید. پس از آن که قوس بزرگی در هوا رسم کرد، از روی تخت سنگ مانع گذشت و در پشت سر آن بر زمین افتاد و در نتیجه تناب به جدار عمودی تخت سنگ چسبید. های وبستر گفت: حالا دیگه کاری نداریم جز این که دعا کنیم خدا باز یه خواب به ما کمک کنه. باید حداقل یکی از اون پله‌های چوبی محکم تو شکافی گیر کنه. امیدوارم اینطوری بشه. این را گفت و بسیار به کندی شروع به کشیدن تناب به سمت خود کرد. تناب چندین متر پایین آمد و ناگهان بر اثر مقاومتی متوقف شد. آنگاه زمینکاو پیر با تمام وزن خود به تناب آویزان شد و بدین گونه آن را به معرض آزمایش گذاشت و چون از نتیجه آزمایش راضی شده بود به زمین جست و گفت: حالا دیگه بریم، حالا دیگه وزن رو براست. من فقط برای یه چیز متاسفم، اونم اینه که مجبوریم قاطره رو اینجا بذاریم، ولی چون چاره دیگه ای نداریم بدون اونا راه خودمون رو ادامه میدیم. هر دو قاطر را با مراقبت تمام در همان جا بست. مقدار زیادی علوفه در جلویشان ریخت و سپس دو بسته کوچک تدارک دید که در یکی از آنها اسباب و ابزار بود و دیگری خاربار. آنگاه گفت: خوالا آقای ورکمن، من جلوتر از شما میرم بالا. وقتی به نوک تخت سنگ رسیدم شما بسته ها رو به تناب ببندین تا من بکشونمشون بالا. بعد از انجام این کار شما تناب میگیرید و مثل من با استفاده از پله‌های چوبی میاید بالا. در واقع قرار دونه دونه به هم ملحق شیم. دو دقیقه بعد آقای وبستر روی نوک تخت سنگ مانع ایستاده بود. وبستر از روی نوک تخت سنگ داد زد:
دقت کنید، دست نگردارین.
و جان دید که رنگ به کلی از روی او پریده است. تا چند ثانیه شبه آقای زمین کاوان بالا ناپدید شد و تناب به شدت تکان می‌خورد. سپس آقای وبستر دوباره ظاهر شد و از آن بالا داد زد:
حالا نوبت بسته هاست.
و وقتی بسته ها به بالا کشیده شدند و جای مطمئنی قرار گرفتند، آقای وبستر تناب را پایین انداخت و فقط گفت:
حالا نوبت خودتونه.
جان با مهارت و چالاکی تمام در امتداد دیوار سنگی بالا رفت و وقتی خود را در محل امنی کنار رفیق خیش یافت، از او پرسید چرا یک لحظه پیش رنگش به آن شدت پریده بود. های وبستر پاسخ داد:
یه مو فاصله بود و اینکه گردنم بشکنه. تناب تو اون لحظه که من داشتم به نوک سنگ میرسیدم از گیرش باز شده بود. حالا دیگه خاطر جمع باشین، تکون نمیخوره. زمین لرزه ممکن بود فاجعه‌ای دیگه ای هم برای ما به بار بیاره، ولی خوشبختانه اون دالونی که به گنجینه ما منتهی میشه زیر و رو نشده.
جان ورکمن نگاهی به اطراف خود انداخت و بلافاصله دید که بهمنهای سنگی حادث بر اثر تکانهای ارضی سنگهای زیادی را که میبایست آنها طی میکردند ریخته و در تنگه معبر ریخته و به طرز غریبی آنجا آشفتگی ایجاد کرده است. آقای وبستر با نگاهی حاکی از خرسندی به آن خرده ریز ها مینگریست. در آن حال گفت:
تینم کور راه ما، تنابو برداریم و بزنیم به دلش.
به کمک جان تناب را به سمت خود کشید، آن را لوله کرد و روی شانه خود گذاشت و به گفتش افزود:
به پیش آقای ورکمن جوان خیلی هم احتیاط کنید، چون کافیه یه قدم به غلط بردارید استخوناتون خورد میشه، وقتی برای پشیمون شدن ندارین.
هر دو به آسانی از آن تخت سنگ پایین آمده و دوباره به راه افتاده بودند. قرار داشت که سر آنها هر چه جلوتر می‌رفتند به هم نزدیک‌تر می‌شد. بدین گونه مسافران ما به نوعی معبر بن‌بست رسیدند که آنجا آقای وبستر ایستاد و به جوان گفت:
خب اینجا باز بریم بالا. من اول میرم بالا و تنابو برای شما میندازم پایین. شما بستا رو بهش می‌بندیم و بعد از اون به نوبه خود با تناب میایم بالا. از حالا بهتون بگم طول این بالا اومدن نزدیک به 40 متر میشه. از قبلی خیلی بلندتره.
جان که پایی مانده بود با کمال تعجب از خود میپرسید چگونه رفیقش دست به چنان صعود خطرناکی میزند، صعودی که شاید برای گربه آسان باشد ولی برای آدم تقریبا غیر ممکن است. زمین کاو پیر کسی نبود که در برابر چنین مشکلی خم به ابرو بیاورد. از لای دو دیوار سنگی باریک شد و بالا رفت. با آرنج ها و زانوانش به هر جا که میشد تکیه میکرد و برای گذاشتن پاهایش روی تکیگاه از کمترین زبری و ناهمواری سنگ ها استفاده میکرد. صعود متر به متر ادامه داشت و جان که نفس در سینه حبس کرده بود با نگاهی پر از تحسین به چالاکی این مرد موخاکستری و به تجربهش در امور مربوط به کوه مینگریست. وقتی آقای وبستر عاقبت به نوک کوه سنگی رسید، یک سر تناب را پایین انداخت و جان بسته ها را با آن بست. بالا کشیدن بسته ها بسیار سریع تر انجام گرفت و آقای وبستر تقریبا بلافاصله تناب را پس فرستاد و داد زد:
آهای، تناب و زیر بازو و دور سینتون ببندید تا من بتونم.
جان حرف او را قطع کرد و گفت:
برای چی باید این کارو بکنم؟ شما که به تنهایی اینقدر خوب بالا رفتین، دلیل نداره منم نتونم. به هر جهت من جوانترم آقای وبستر، اگه اجازه بدیم منم امتحانش کنم.
صدای آقای وبستر که انعکاس آن در کوه میپیچید بلند شد و داد زد:
شما به هیچ عذر و بهانه‌ای نباید بدون تناب بیاید بالا. حالا وقت اون نیست که برای من پهلوان بازی در بیارید. ساق پا یا از اون بدتر سرتون رو دست میدید.
جان به درستی سخنان دوستش پی برد، بنابراین بی آنکه حرف دیگری به گفته‌های خود بیفزاید تناب را به دور سینه‌اش پیچید و شروع به بالا رفتن کرد.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
صدایی برای بهتر زیستن،
تنها صداست که میماند. رادیو
نمایش
موج اف ام،
موج اف ام، موج اف ام، ردیف 107 ممیز
5 دهم مگاهرتز. اگر علاقه‌مند به شنیدن نمایش های رادیویی هستید، رادیو نمایش را بشنوید.